Ça, c'est un combat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بعد از اینکه مسئلت می‌فرمایند از خداوند و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال عنوان می فرمایند اللهم وفر به لطفک نیتی و صحح به ما اندک یقینی و استصلح به قدرتک ما فسد منی. این عبارات که حضرت بعد از آنی که مسئلت می‌فرمایند که خداوندا ایمان منو کاملترین ایمان قرار بده، یقین مرا افضل یقین، نیت را احسن نیات، عمل را احسن اعمال، اینها رو ابتدا مسئلت می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند اللهم وفر به لطفک نیتی. وفر به لطف نیتی، این استعانت از لطف و عنایت خداست. خداوند برای بندگانش اونچه که مهیا کرده زمینه اختیار اونهاست، یعنی انسان میتواند در مقام اختیار اختیار کند شر را و اختیار کند خیر را، اختیار کند معصیت را، اختیار کند طاعت را. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این هست، انسان رو میخوانه، اما از اون طرف لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. این طبیعتی است که خداوند برای انسان مقرر فرموده و انسان در این مسیر اختیار می کند فعل را، یا خیر یا شر، و تمام امتیاز انسان هم در این اختیاره. تفاوتش با حیوان هم همینه. اینجا لطف و فضل بالاتر از این مقامه، یعنی خداوندا تو تمام جهات اختیار رو برای من بنده فراهم کردی، نفسی که لوامه باشه برای من کارسازی داره، نفس اماره هم از اون طرف هست، این کارسازی شده و من هم انشاءالله بین اینها خیر رو اختیار میکنم، اما یک اضافه ای برای من قرار بده. وفر، وفر به لطفک. لطف و فضل بالاتر از استحقاقه. یه وقت من استحقاق دارم که در اینجا خدا بهشت منو ببره، یه وقت استحقاقی ندارم، لطف و فضل اوست. ولذا ما روایات زیادی داریم که شما این دعا رو زیاد بخوانید، مخصوصا در قنوت ربنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، چون عدل اگر باشه بیچاره شدیم ما. فضل و رحمتت شامل ما بشه، فضل تو شامل ما بشه. اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه روی این فضل دست گذاشتن به تعبیر لطف. عنوان می‌فرمایند اللهم وفر به لطفک نیتی. وفور یعنی زیادی، وفور نعمت زیادی نعمته، یعنی خدایا ظرفیت من ظرفیت بنده است، کمه، بیشتر از این به قول معروف ظرفیت ندارم. گر بریزی قهر را در کوزه ای چند گنجد؟ قسمت یک کوزه ای، این دریاست، اما من کوزم، این کوزه چقدر آب میگیره؟ ولذا خدایا من با این ساختمان، با اینی که خودم هستم، اگر لطف تو نباشه، فضل تو نباشه، نیت من، نیاتی که در دل من میگذره، مقاصدی که من دارم، به قول ما از این نوک بینی من فراتر نمیره، من بیشتر از این حالیم نمیشه، نهایتش این است که کار خوبی انجام بدم، آدم خوبی باشم. عرضم به حضورتون که نماز خوندم به هوای حوریه، اینجا روزه گرفتم به هوای بهشت و باغ و بستان، بیشتر از این من عقلم نمیرسه که بخوام نیت داشته باشم و قصد داشته باشم، چون انما الاعمال بالنیات، عمل سرچشمش نیت و قصده. خدایا تو بیا به فضل و کرم خودت این قصد و نیت را در این وجود ناقابل و ناچیز من وفور بده، ببر بالا، منو اوج بده، از مسئله به قول معروف مزد و منت و اینا خارجم کن. من بنده ای نباشم که به شرط مزد دارم کار میکنم. این بنده حالا الان نیست، برده بوده، کار میکرده در مقابل غذا بهش میدادن، در مقابل لباس بهش میدادن، یا این شخص مزدوره کار میکنه مزد بهش بدن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. من هم اگر رهام کنن، اگر لطف خدا نباشه، نیت و قصد من بیشتر از این نیست. آدم خوبی میخوام باشم، کاسبم دیگه، نوع مردم کاسبن. حالا ممکنه امامه هم سرمون باشه، اما کاسبی جز ذات یه ادهی هست دیگه، به هر حال سود و زیان رو دقیق میسنجم، کاسبن مردم. اینجا من الان میخوام این کار رو بکنم، این نمیارزه، چون جهنم داره، عذاب داره، این پدر آدم در میاد، عذاب موقتم باشه دیگه هیچی. ولذا گناه هم میخواد بکنه، یه گناهی باشه که جای شفاعت داشته باشه، محاسبه میکنه دیگه، کاسبیه. از این طرفم اعمالی که میخوام انجام بدم بسیار خوب، حاضرم نماز شب میخونم، نافلم میخونم، زیارتم میرم، اما اون هر قدم زیارت امام حسین، اون حج و عمرش رو خلاصه مطالبه دارم من. من برای او این کار رو میکنم. اینجا امام سجاد از خداوند یه چیزی میخواد فوق اینها، که خدایا منو از این محاسبه کاسب کارانه در بیار، نیت و قصد منو ببر بالا. این بالا رو اینجا تعیین نمی‌فرمایند، همین مقدار که من از این محدودیت بیام بالا، یه قدری خودم رو بکشم بالا، که بعداً حضرت توضیح میدن و بیان می‌فرمایند، من یه قدری بیام بالا، کمال برای من موضوعیت داشته باشه. من اینجا در این دنیا در قفسم، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، من تو قفسم، در این قفس زمینه‌ای برای من فراهم کردن که کمالی را که بعد از آزادی از این قفس من میخوام دست بگیرم و پیدا کنم، دست خودم باشه. میشه این کمال یک درجه باشه، میشه 100 درجه باشه، میشه 1000 درجه باشه، و میتوانه این کمال بی نهایت باشه، اما تمام این کمالات رو در این قفس برای من مقرر کردن. قفسی است این بدن من، عمر مشخص و محدودی داره، این عمر مشخص و محدود 60 ساله، 70 ساله، یک سرمایه گذاری هست برای یک وادی نامحدود آزاد این کاسب ها دیدی میگه حالا که جوان هستم کاسبی کنم 4-600 نارکل جمع کنم برای روزگار پیری و کوری. میگن دیگه تو عوام مردمی حرفا هست. چرا؟ میگه الان که من جوانم میتونم 4-600 نار جمع بکنم، الان بعد کاسبی کنم کار بکنم. همین معنا در این دنیا هست. این دنیا تا زمانی که این چشم میبینه، تا زمانی که این زبان کار میکنه، تا زمانی که دست حرکت داره، بدن فعالیت داره، من زمینه جذب سرمایه دارم، من میتونم سرمایه جذب کنم. منتها گاهی از اوقات آدم خوبی هم باشه، آدم مطیعی هم باشه، سرمایه جذب میکنه، سرمایه به همون اندازه است که در اون عالم علاقه حال نعمت بهش بدن دیگه. 4 تا حوریه و چند تا درخت و باغ و البته برای ماهام همین خیلی مهمه، خیلی به دست آوردنش راحت نیست. امام سجاد میفرماید نه، اینجا شما این سرمایه گذاری رو که در این عالم، در این زمان محدود داری میکنی، در اینجا در این قفس تن و بدن سرمایه گذاری باشه که تا قفس شکست و این مرغ روح آزاد شد، اونجا درجات کمالی که پیدا میکنی بالا باشه. شما ببینید در خود سوره واقعه است، بعد از آنی که تمام نعمتهای بهشت رو میشماره هست دیگه، و در اونجا هم خیلی، البته روایتش رو من ندیدم، اما ظاهرا این روایت هست که اگر میخواید اوضاع احوال مالیتون خوب بشه سوره واقعه بخوانید، حتی در 2 رکعت نمازی که 1 رکعتش با سوره واقعه باشه، یا بعد از نماز مغرب بعد از عشاء هم باز هست سوره واقعه بخوانید. نعمت‌های بهشتی رو ذکر می‌کنن، اما یه جای اونجا هست آیه میاد که نوعاً هم سنبلش می‌کنن اونجور که باید تفسیر نمیشه، و رضوان من الله اکبر. تمام اینا هست، بهشت گسترده، حد و اندازه نداره، مساحتش رو کسی نمیتونه اندازه بگیره، چقدره، چیه، هر چی بخواد، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، همه اینا هست. اما و رضوان من الله اکبر، او چیه؟ او رضوان من الله، او مال کسی است که در تمام اعمالش خود خدا رو میخواد. همونیست که ما در کلمات امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میبینیم که امیرالمؤمنین میفرماید من مثل بنده ها، مثل مزدورها به شرط مزد کار نمی کنم، خدایا من خودتو میخوام، خودتو میخوام، عبدتو کل نفسک، چون سزاوار عبادت هستی، چون کمال مطلقی، کمال مطلقی من میبینم، دریا، اقیانوس، ما کمال مطلق که نمیتونیم تصویر کنیم، کمال مطلق بی نهایت، اقیانوس نهایت داره، دریا نهایت داره، هر چقدر بزرگ باشه کمال بی نهایت تصویر بکنم، من قطره هستم. اونی که امام سجاد میخواد میگه خدایا نیت من رو باز کن، گنجایش بش بده، وفور بش بده که من نیتم این باشه که این قطره اتصال به اون دریا پیدا بکنه، این قطره اتصال به اون اقیانوس پیدا بکنه، این او رو بخواد بالا بره. اللهم وفر به لطف کن نیتی، این لطف تو هست، و الا از نظر عادی خدایا تو همه جهات رو برای من فراهم کردی که من خوب و بد رو بشناسم، تشخیص بدم و اختیار کنم، اما بیا لطفی در حق من کن. اون نیت رو خودم هم بلد نیستم این نیت رو چجور بسازم، قصد رو چجور شکل بدم، تو بیا برام شکلش بده، تو بیا این نیتم رو جوری کن که اون بالا که حضرت فرمود ونته به نیتی الى احسن نیات، اینجا بازش میکنه حضرت، اللهم وفر به لطف که نیتی و صحه به ما اندک یقینی. خب این همین که مجلسمون متبرک شد به کلام مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه برای هفتمون کافیه انشاءالله. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم آقای خویی عرض کردیم، ایشون فرمودن که ما، البته دیروز عرض کردم این خصوصیت مال ایشونه، یعنی ما در کلمات دیگر اعلام ندیدیم که این بحث رو اینجا مطرح بکنن. ایشان وقتی که بحث از استصحاب می شود، یعنی برای اثبات براءت، شیخ فرمود وجوه غیر ناهزه، استدلال شد برای براءت به استصحاب، مستدل هم صاحب فصول بود. مرحوم آقای خویی آمدن فرمودن که اینجا نوعاً کلمات آمدن استصحابی را که مورد استدلال قرار دادن عبارت است از استصحاب عدم تکلیف قبل البلوغ، اما ما تقریر دیگری هم برای این استصحاب داریم، تقریر دومی ایشان اضافه فرمودن. تقریر دوم ایشون عبارت از این بود که ما استصحاب رو به قبل البلوغ نبریم، بلکه به اول شرع ببریم، اونم باز استصحابی که ایشون میگه در اینجا استصحاب براءت اصلیه نیست، قبل از شرع استصحاب حال شرعه. پیغمبر ظهور کردن صلوات الله و سلامه علیه آمدن، اما احکام همونجور که دیروز عرض کردم تدریجی نازل شده. البته ایشان تعبیر میفرماین جعل احکام تدریجیه، این کلام درست نیست، در جای خودش گفتیم پیغمبر جعل نمی کنه احکام رو، جعل در مقام دیگری واقع شده و زمان دیگری. این نیست که خداوند نشسته باشه اونجا چیزی رو که ما نیاز داریم اونجا جعلش بکنه، نه، جعل احکام داستان دیگره، پیغمبر مبلغ این جعله، جعل به وسیله خدا صورت میگیره، مشرع او هست، اما پیغمبر اون تشریع را ابلاغ میکنه، مثل امام که تبیین میکنه. ولذا در اینجا جعل تعبیرش تعبیر خیلی تمامی نیست، ابلاغ کرده پیغمبر، منتها قبل از ابلاغ پیغمبر مردم که نمیدانن حکم چیه، پیغمبر آمد روز اول از قولو لا اله الا الله طفلهو شروع کرده، 13 سال مکه، 10 سال مدینه، تدریجا احکام نازل شده تا در حجت الوداع الیوم اکملت لکم دینکم. درسته؟ ایشون میفرمایند جعل احکام به تعبیر ما ابلاغ احکام تدریجیه. وقتی تدریجیه پس ما در زمان شرع، یعنی زمانی که پیغمبر آمده، زمانی رو داریم، حالت سابقه ای داریم که این تکلیفی که الان درش شک میکنم، من روایت ضعیفه داره، شک میکنم این تکلیف ثابته برای من یا ثابت نیست، این تکلیف یک حالت سابقه عدمیه زمان شرع داره، یعنی زمانی که رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ایشون تشریف آوردن، مبعوث به رسالت شدن، تبلیغ می‌فرمایند، اما هنوز نوبت به این حکم نرسیده، تدریجی دیگه. معنای تدریج این است که یواش یواش آرام آرام، پس حالت سابقه داره هر کدام، اون حالت سابقه رو ما می‌گیریم. الان که شک کردم در اینجا آیا این تکلیف برام ثابته یا نه، اون حالت سابقه عدمیه زمان شرع رو میگیرم، میکشانم تا اینجا، استصحاب میکنم، میگم این تکلیف برای من ثابت نیست. این تقریب استصحابی است که به قول معروف ایشون عنوان فرمودند. بنابراین بله، حالا عبارت پردازی ایشون رو هم اگر بخوایم بخوانیم، بله در اینجا حالا لازمم نیست، احکام شرعیه جعلش تدریجیه، این تقریب به اصطلاح به اعتبار اولا هست، چون ما ایشون ما ابتدا از اعتبار و مرتبه ثانیه شروع کردیم، الان مرتبه اولا این استصحاب ایشون. خب خود ایشان دو تا اشکال در اینجا مطرح میکنن وقتی استصحاب رو در اینجا ذکر میکنن، دو تا اشکال مطرح میکنن. اشکال اول این است که تقریب استصحاب انشاءالله معلوم شد، استصحاب حال شرع زمانی است که پیغمبر آمده، زمان شک ما الانه که من شک میکنم تکلیف دارم یا نه، یه روایت ضعیفی دستمون رسیده نمیدانم این تکلیف برای من ثابت هست یا ثابت نیست، میخوام استصحاب کنم، براءت میخوام جاری کنم، منتها براءت رو با استصحاب میخوام ثابت کنم. فرض اینه که ادله دیگه تمام نبوده. و نکته ایم که من عرض کردم اینم فراموش نشه که براءت اگر با استصحاب ثابت بشه یه خصوصیتی داره که با اون احکام عقلیه و بساط نداره، و اون این است که استصحاب حاکم بر اشتغالی است که آقایون اخباری ها میگن، اما در اونجا اشتغال به اصطلاح یا حاکم هست، بیان دیگه حاکم هست، اینجا به عکس میشه، و لذا این استدلال به استصحاب رو ولو مرحوم آخوند مطرح نکردن در کفایه، اما شیخ جدی گرفته و شیخ هم این نکته رو ذکر می‌فرمایند که علت اینکه ما جدی می‌گیریم اینه که اگر بتوانیم با این استصحاب براءت درست کنیم فایده داره برامون مقابل اخباری ها. این حالا قبل گفتیم. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند دو تا اشکال در اینجا هست. اشکال اول عبارت از این است که در اینجا ما استصحاب میکنیم عدم جعل را، حالا به تعبیر ایشون دیگه ما من ابلاغ و بساط و اینا رو بگذاری کنار، عدم جعل را، جعل نشده بود بعد شد. اونی که متیقن ما هست به تعبیر ایشان عدم محمولی است، و اونی که الان من شره در شک بکنم عدم نعتی است، عدم نعتی منتسب به شارع. ما عدم نعتی رو چجور میخواییم با عدم به اصطلاح محمولی ثابتش بکنیم الا علی القول بالاصل المثبت؟ این اشکال اولیشونه. توضیح این مطلب این است که اون عدم جعلی که ما در حالت متیقن سابق داریم، اینجا عنایت بفرمایید عدم هایی که ذکر میشه، ما یک عدم ازلی داریم، یک عدم محمولی داریم، یک عدم نعتی داریم. در عدم ازلی چیزی که در ازل چون تمام هرچه که بوده در ازل به اصطلاح سابقه عدم داره دیگه، وجود یک مرتبه حاصل شد، ولذا هر چیزی رو که تصویر بخوایم بکنیم حالت عدم ازلی میتونیم بهش بدیم. حالا این در جای خودش که اصلا این استصحاب عدم ازلی قابل تصویر هست یا قابل تصویر نیست، اونو کار نداریم، یکیش عدم ازلیه. دوم عدم محمولی است. عدم محمولی یعنی ما موضوعی داریم اما این موضوع ما باید محمولی داشته باشه، این محمول نیست و فاقده، منتها این موضوع و این محمول کنار هم هستند. یعنی شارع در اینجا توضیحش در ما نحن فی، شارع در اینجا آمده رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه مبعوث به رسالت شدند، این رسالت آمده این شریعت، در کنار این پیغمبر هم یک عدم جعل داریم، مثلا عدم جعل حرمت شرب توتون مثلا فرض بفرمایید، موضوع است دیگه، این رو هم داریم ما در اون زمان. انتساب به شارع نداره این. چرا؟ برای اینکه این عدمی است که من آمدم تصویر کردم در تدریجیت احکام، احکام تدریجی نازل شده، پس زمانی هست پیغمبر بوده اما این حکم جعل نشده بوده، ممکنه اصلا هیچ وقت انتسابی به شارع پیدا نکنه، جعل نشه، اینو میگیم عدم محمولی، کاری به ازل نداره، عدم ازلی نیست، ممکنه بعضی صورش عدم ازلی هم بشه، اما ما در اینجا عدم محمولی داریم که ایشون هم توضیح میدن. عدم محمولیه، اصطلاح عدم محمولی رو میگیم اون محمولی که منتسب به شارع نیست، عدم محمولی که منتسب به شارع نیست. شارع بود در ابتدای شریعت، عدم جعل هم در کنارش بود، این دوتا بودن دیگه، این متیقن من اینه. الان که شک کردم که آیا تکلیف برام هست یا نه، چیو میخوام من استصحاب کنم؟ در حالت شک مستصحب من چیه؟ مستصحب عبارت است از همون مثالی که زدیم، مثلا عدم حرمت شرب توتون، عدم تکلیف، عدم وجوب صلات، عرضم به حضورتون که وقت رؤیت هلال، یه عدم میخوام دیگه. اینجا متیقنید سابق من عدم این هست به صورت محمول، جایی که شک دارم عدم هست به صورت نعتی، یعنی من در اینجا میخوام بگم لا یصدر من الشارع، این معنا انتصابش میخوام بدم به شارع، لا یصدر منه. این لا یصدر منه یعنی حکمی که شارع این حکم رو مثلا لحاظ کرده دیده اما جعل نکرده، اما برای من تشریع نکرده، این میشه عدم نعتی. خب ما در اونجا در متیقن سابق خودمون عدم نعتی نداریم، یعنی در اونجا این که شارع این کار رو کرده یا نکرده که حالت سابقه نداره اونجا، بلکه عدم الجعل حالت سابقه داره. عدم الجعل عدم محموله، این محمول کنار موضوعه اما منتسب نیست. ما در استصحاب انتصاب بخوایم درست بکنیم، ولذا شما میاید عدم محمولی رو استصحاب میکنید تا اینجا، اینجا برای شما با تعبد استصحابی لا تنقض الیقین بشک، عدم محمولی در زمان شک ثابت میشه، عدم محمولی ثابت میشه با استصحاب. اما شما عدم نعتی نیاز دارید، یعنی عدم تکلیف منتسب به شرع، یعنی شارع چنین تکلیفی نکرده، این رو شما میخواید. این معنا، این عدم نعتی نسبت به عدم محمولی اصل مثبته، این از لوازم عقلیشه. چرا؟ برای اینکه بله، وقتی عدم جعل رو اون زمان کشوندید، لازمه عقلیش این است که شارع اگر می آمد تصرفی می کرد، جعلی می کرد، خب این عدم به حال خودش باقی نمی مون، عدم محمولی. این معنا رو به اصطلاح اگر بخوایم استفاده کنیم به فرمانشیشون اصل مثبت میشه. بنابراین در اینجا استصحاب ما این مشکل رو مواجهه، این بچه اولی که برای اشکال ایشون عنوان میفرمایند و ذکر میکنند. مطلب دوم، ایشون یک نکته رو میفرمایند که مبنایی است به قول معروف. حالا میگیم چه مبنایی. ما در بحث حکم یک مبنایی داریم که حکم عبارت است از اعتبار. حکم اعتباره، اما الاعتبار المبرز بالانشاء، حکم اعتباره اما این اعتبار با انشاء باید ابراز بشه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آزیای عراقی، این مبنا رو دارن که حکم عبارت است از اعتبار المبرز، گاهی هم تعبیر میشه ابراز الاعتبار بالانشاء، تفاوت نمی کنه، گاهی هم گفته میشه الانشاء و الابراز به اصطلاح. این معنایی است که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این مبنا رو اختیار کرده، آقای خویی هم از ایشون تبعیت کردن. حالا ایشون با استفاده از این مبنا در اینجا مطلبی رو می‌فرمایند که در اینجا وقتی اعتبار به اصطلاح ابراز شد، ابراز چیزی است که در ذهن انسان هست، وجود انسان هست، اعتباری است که ابرازش میکنه دیگه، در وجودش هست، ابرازش میکنه، ارزش میکنه. این اعتبار میتواند به هر چیزی تعلق بگیره. به تعبیر ایشون، ول اعتبار کما یمکن تعلقه به امر فعلی، کما یمکن تعلقه به امر متأخر مقید به قیود. میتونید الان این اعتبار رو اینجا به چیز موجود بزنید، یعنی ابراز کنید اعتبار رو نسبت به فردی که موجوده. ممکنه این اعتبار رو ابراز کنید نسبت به فردی که اصلا نیامده، بعدن میخواد بیاد. شرطی داره که الان شرط محقق نشده، مثل قضایای حقیقیه که ما مثال میزنیم در اونجا. اعتبارم خفیف المعونه است. شما وقتی آمدید حکم رو گرفتید، ابراز الاعتبار، میتوانید همون جور که به امر فعلی میزنید به امر متأخر بزنید. بنابراین در اینجا معتبر شما به مجرد اعتبار تحقق پیدا میکنه. ما یک اعتباری داریم، یک معتبری داریم. در فلسفه آمدن آقایون عنوان کردن که بین ایجاد و وجود فرقی نیست، ایجاد و وجود یک چیزن و تفاوت انما یکون و بالاعتبار. مرحوم آقای خویی اینجا میخوان بفرماین اعتبار و معتبر هم همین جوره، مثل ایجاد و وجود میمونه، اینا امر واحد متفقی هستن با هم. حالا ایشون استفاده ای که میخواد اینجا بکنه میفرماید بنابراین فل حکم الفعلی هو الحکم الانشائی مع فرض تحقق قیود المأخوذة فی. وقتی اینجور شد، فل استصحاب در اینجا، استصحاب حکم انشائی یا عدمش، استصحاب حکم فعلی میشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. و مجرد ثبوت حکم در عالم اعتبار چیزی رو اضافه نمی‌کنه. وقتی که اینجور شد، ایشون میخواد بفرماید موضوع محقق نیست در ما نحن فی، مع عدم تحقق الموضوع لا یکون حکم و تکلیف علی المکلف، و بعد تحقق الموضوع به قیوده خارجن لا یکون المحرک الا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر که یسمى بالحکم الفعلی. این اشکال دومی است که ایشون میکنن. این اشکال مرحوم آقای خویی اساس حرف این است که ما یک حکم انشائی داریم، یک حکم فعلی. حکم انشائی عبارت است از همون حکمی که با ابراز اعتبار به دست میاد. انشاء هم میگن خفیف المعونه است. مرحوم آخوندم میفرماید انشاء تحقق پیدا میکنه در وعاء انشاء، هیچ اثری هم برش مترتب نمیشه. مادام که عقلا ترتیب اثر ندادن، انشاء هیچه. اینو مرحوم آقای خویی اعتبار میفرماید، انشاء به معنای اعتبار. در کنارش ما یک حکم فعلی داریم، غیر از انشاء اعتبار هم هست. حکم فعلی چیه؟ حکم فعلی عبارت از آن است که قیود، شرایط، موضوع محقق بشه برای این انشاء و برای این اعتبار، حکم فعلیت پیدا میکنه. درسته؟ حالا ایشون اشکالی که در اینجا دارن، اساس اشکال این است که اون چه که ما در زمان شرع داریم، اول شرع، اعتباره. صرف الاعتبار، اعتبار و عدم اعتبار تفاوت که نمی کنه، اعتباره. عدم اگر تکلیف رو واجب نکرده، اگر تکلیف رو نگذاشته، یعنی این اعتبار رو نیاورده. خب عدم اعتبار رو شما میخواید استصحاب کنید. الان چیزی که در مقام شک دارید شما چیه؟ حکم فعلیه. شما حکم فعلی میخواید. این حکم فعلی عبارت است از اعتباری که موضوع براش محقق بشه، این ارزش شرایط فراهم بشه و بعدن این اعتبار محقق بشه. این رو شما نمیتونید با اون اعتبار اون زمان تمامش بکنید. چرا؟ برای اینکه شهر اون زمان اعتبار هم اگر میکرد اعتباری بود نسبت به امر آینده. در آینده باید ببینیم موضوع محقق میشه یا محقق نمیشه. الان در اینجا ما بحث در حکم فعلی داریم، شما با این امر اعتباری نفیه، با نفی اعتبار، نفی حکم اعتباری ثابت نمیشه و تمام نمیشه. این فرمایش ایشون حالا معلوم شد یا نه انشاءالله توضیح باز میمانه برای بعد. این عبارت ایشون هم خوندیم البته، اما باز هم فکر میکنم توضیح بخوام. السلام علیکم.